الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين جهة شادي أرواح طيبة شهداء روح حضرت امام همه گذشتگان ذوي الحقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون الفاتحه مع الصلوات ان الانسان خلق هلوعا بسم الله الرحمن الرحيم ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين داشتیم اینو عرض می‌کردیم که این تربیتی که نفس میتونه بشه در جهات مثبت و منفیش بس همین بود که آقا اگه کسی میخواد بفهم خوبی چیه خود پیشنهاد پیغمبر خدا این است که مراجعه کن به قلبت استفت قلبک و این افتاک المفتون ولی این که فتوای مفتی ها هرچی میخواد باشه پس معلومه که قلب خودش یه سری حرف داره ببینید به قاضی یعنی که آقای قاضی شما اگر در قضاوتت به نتیجه نرسیدی بالاخره این طرف هم ادله داره اون طرف هم ادله داره نتیجه نگیری بالاخره نمیشه قضاوت ول کرد که باید یه کاری بکنی دیگه یعنی که یه مراجعه به قلبت بکن ببین مرجح قلبی داره یا نداره خیلی عجیبه حالا کدوم قلب پس بحث این است که دریافت قلب، وجدان قلب، فهم قلب، حضور قلب اینا دست کم نگیرید اینا رو اینی که میگیم لوجد الله تواب الرحیم یجد الله غفور الرحیم نه اینکه بذار تو معادله ببین چی میشه مگه شما میرید همون میذارید تو معادله ببینید تمیز شدید یا نشدید مگه اینجوریه که بگید من کثیفم آقام که گرم بود منم شامپو زدم لابد الان تمیزم هم کثافت خودتون رو متوجه میشید هم نظافت خودتون رو شما باید هم خدا رو متوجه بشید هم اسماء الله رو متوجه بشید که خدا بخشید من پاک شدم نه اینکه میذارم توی معادله ببینم پاک شدم بودم این بحث ما توضیحاتی داره در جهت مثبت و منفی تربیت هایی که میشه و طبع رو میشه عوض کرد داشتم عرض میکنم در بخش اول سخن گفتیم این آدم خیلی خلق حلوع اصلا طبع اولی که روش خلق شده حریص منوع جزوع اینا رو توضیح دادیم الا المصلین مگر اینکه کسی با نمازگذاری که حالا یه فرهنگی که داشتیم عرض میکردیم حس طبع اولیش بر بیاد بتونه طبعش رو تربیت کنه نه اینکه لزوماً سرکوب کنه ممکنه هدایت بکنه در مسیر خاص اینجا بود یه تأکیدی هم رو نماز خوبه بکنیم الان ما بچه هیئتی داره فراوان میشه ما اینا رو باید مراجعاتی که داره میشه تعدادش داره میره بالا بچه هیئتی که نماز نمیخونه آمدن نماز نمیخونه اصلا عجیبه بر ما دیگه میگه من میخوام به خدا نزدیک بشم بابا همون خدایی که به تو گفته بیا به من نزدیک بشو گفته از طریق نماز از صلات و قربان و کل تقی از این راه بیا نزدیک شو راه من در آوردی در نیار وگرنه میشه هوای نفس کار من در آوردی، تو بگو من نمیخواستم به خدا نزدیک، یه بحث دیگه یه، خب این قابل پذیرشه. طرف میگه من میخوام به خدا نزدیک بشم، بعد از طریق نمازم نمیخوام، بعد خدا میگه از طریق نماز تو باید به من نزدیک بشی. طرف گفتم یه موقع تو یه جایی رفته بودیم شهرستانی تبلیغ، موقعی که میرفتیم شهرستان ها برای تبلیغ، طرف اومد گفتش دید ما اهل موسیقیم، گفتش آجا من گیتار میزنم. گفتم تقبل الله. گفتش که یه خورده گذشت و با هم صحبت کردیم اینا، گفت من به جای نماز گیتار میزنم. گفتم نه دیگه، ببین اگر آدم بخواد میخواد به خدا نزدیک بشه، گفت من داشت توضیح میداد که من میخوام به خدا نزدیک، من با گیتار خیلی به خدا نزدیک میشم. بعد گفتم حالا اون سر جای خودش، ولی نماز رو شما نمیتونی، همون خدایی که تو میخوای بهش نزدیک بشی، گفت نماز بخون. یه فکری کرد گفت نه ولی آجا من گیتار میزنم. گفتم پس تو واقعا باید شک کنی، تو میخوای واقعا به خدا نزدیک بشی یا به هواهای نفسانی خودت میخوای نزدیک بشی، خودتو میخوای ارضا کنی. وقتی که خدا به ابلیس امر کرد که به آدم سجده کن، گفت تو هر کاری بگی من میکنم، این یه کارو نگو، یه جوری برای خودت سجده میکنم که چه بشود و چه بشود، دیگه گوی سبقت رو از همه ملائک برو با هم. خدا گفت انی ارید و ان اعبد من حیث ارید لا من حیث ترید، من از اون راهی دوست دارم عبادت بشم که خودم دارم میگم، نه از راهی که تو فکر میکنی، وگرنه اینا هوای نفسه، اینا اصلا عبودیت نیست. حتی گاهی اوقات هستن رفقای با آدم میگن که حاج آقا این حکمه ته تهشو اگه من نفهمم عمل نمیکنم، من باید تا فیا خالدون حکمو بفهمم. خب اگه اینجوری باشه که تو بنده عقل خودتی، بنده خدا نیستی که. اصلا یه سری از این فلسفه های احکام و عقبه های احکامو نمیگن، خیلیش به خاطر تست عبودیته. شما اگه تا فیا خالدونشو بخوای بری و بفهمی و بعد بگی که حالا شد من عمل میکنم، خب این که بنده خودتی که، بنده خدا نیستی که. برای همینه که اینقدر غیب داره دین، که اولین پارامترهای مؤمن رو گفتن الذین یؤمنون بالغیب، یه عنصرهای غیبی باور باید بکنن، باید ایمان بیاره به چیزهای ندیدنی نفهمیدنی، باید یه مقدار ایمان بیاره. نماز رو کسی نپیچونه، هر عملی تبع لصلاتک، اگه دیدید داره رو نماز اثر بد میذاره، بدونید اولین سنسوراییه که داره میزنه، حواستون باشه. این موسیقیه رو نمازم داره تأثیر میذاره، این روابط، این کار، این آشنایی داره رو نماز تأثیر میذاره، بی خیالش باید بشم، یا اگه تأثیر خوب میگذاره باید برم دنبالش. متاسفانه بعضی ها دارن نماز نخوندن رو تئوریزه میکنن دیگه، تو هیئتی ها، بچه هیئتی ها دقیقا همون حرف مسیحی ها رو میزنن یا حرف اهل حق رو میزنن، که هر کدوم یه جوری میگن. اینا اندیشه هاییست که از اونجا اومده، که میگن نماز دو رکعت بود که امیرالمومنین خواند، اینا رو به گوش ما شنیدیم، میگن نماز همون دو رکعتی بود که حسین در روز عاشورا خوند. حسین همون اون دو رکعتی بود که ایشون خوند، و این از همه ما برداشته شده. همه حرف مسیحی هاست که راجبه که حضرت مسیح به صلیب کشیده شد به تعبیر خودشون، و همه خلاصه گناهان ما بر اساس اون بخشیده شد. این دیگه میشه حرفا و کارهای من در آوردی. حالا این مسلین کیان؟ گفتیم الذین هم علی صلاتهم دائمون و الذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. اجازه بدید یه خورده بازش بکنم، چون که یه مطلب مهمیه، دغدغه شخصی هم ما داریم راجبش. بسیاری از بی توفیقی هایی که ماها داریم سر اینه که در اطرافمون، در عشیرمون، در فامیلمون، دوروبر مسجد، دوروبر دانشگاه، دوروبر حوزمون کلن بی خیال مطلقیم. خودم و خودم. بذارید من یه روایت براتون بخونم و اینم عرض بکنم، سیره قطعیه ائمه هدا مباشرت در این کارها بوده. مباشرت یعنی خودشون مستقیما اقدام میکردن. حالا شما میخوای یه اپلیکیشن هم بنویسی تو این زمینه ها، خب بنویس، ولی مباشرت خودت هم لازمه. باید خودت مباشرت کنی. باید آدم میره این کشور زبون نجسی میبینه که مثلا طرف فول پروفسوره، بهش میخوای باهاش قرار بذاری سه روز دیگه، تقویمش رو نگاه میکنه میگه ببخشید من سه روز دیگه وقت دارم برم ویلچر یه دونه پیرزنه رو درست کنم. این خودت یاره. یعنی مباشرت رو گاهی اوقات حتی برای خودشون چیز کردن، مباشرت در این اقدام ها رو برنامه‌ریزی میکنن، آثارش هم میبینن، آثار مدیریتش هم میبینن. باید اردو جهادی بره مسئول، باید بره تو روستاها، باید بچرخه ببینه، باید بفهمه، باید فقر رو ببینه. ما برخی از این مسئولین مملکتی رو بردیم تور سیاه تهران، فکر میکردن تهران رو میشناسن، مثلا تعجب کردن این تهران. یه بند خدایی میگفتش که ائمه خودشون از این کارهای خدمات اجتماعی انجام میدادن به دلیلش این بود که خب درس نداشتن. یا آقای بزرگواری بود گفتن بابا استدلال تو حلقم خدا وکیلی، یعنی که نه این رسیدگی ها مال آدم های بیکاره، خب برن برسن. اگه درس دارن که خبشون درسشون میخونن دیگه. امام صادق علیه السلام وقتی پدرشون امام باقر رو داشتن میشستن، دن خیلی گریه کردن، دن رد امام باقر علی رغم تنومند بودن و فربه بودنشون، خیلی شون مثلا فربه بودن و اینا، علی رغم این وضعیت بدنیشون دیدن که کلی رد روه تن مبارکشونه. گفتن این ردا چیه؟ گفتن این ردا همین کیسه هاییست که پدرم به دوش میکشید و به محرومین میرسوند. خودشون مباشرت میکردن. روایت یعقوب لما ذهب منه بنیامین، وقتی که بنیامین رو هم یعقوب از دست داد، برگشت یه اعتراض و مایی به خدا کرد. یا رب اما ترحمونی اذهبت عینی و اذهبت ابنی، خدای رحم نمی کنی، چشامو ازم گرفتی، دوتا بچه ازم گرفتی. خدا بهش میگه فاوحى الله تعالی الی لو امدتهما لاحییتهما، اگر مرده باشنم بهت برشون میگردونم. خیلی غصه نخور. ولی ریشه کار میدونی چی بود که یوسفت و بنیامینت و فلا اینا رو اصلا رفتی تو این امتحان اینجوری. ولیکن تذکر الشات التي ذبحتها و شویتها و اکلتها و فلانون الى جانب که صائمون لم تنله منها شیئا. برداشتی یه دونه گوسفند کشتی، کباب کردی، خوردین، لابد دنبش هم انداختید رو منقل، باد زدید بوی کباب پیچید، همه بو کشیدن، بعد همسایت گرسنه نشستید تا ست سیر خوردید همه اینا رو. این دلیلش این بود. از اون به بعد داریم که فکان یعقوب ینادی منادی کل قطات من منزله علی فرسخن، دیگه به فرسخی منادی میذاشت در صبح و شام، الا من اراد الغطا غدا فلیأت الی یعقوب و اذا امسا نادا من اراد العشا فلیأت الی یعقوب. یعقوب شد سفره دار. آه هر کی گرسنه است بیاد پیش یعقوب، صبح بیاد صبحونه بخوره، هر کی گرسنه است شب بیاد پیش یعقوب. به فرسخی منادی گذاشته بود که ندا بدن که خلاصه بلند شید، سفره‌دار شد. خیلی از این بلاهایی که سر ما در میاد همینه، طرف یه سر و وضع زندگی برای خودش درست کرده، یه چی اصلا به هیچ کی هم کار نداره، بعدش هم هر چی که میشه میذارن گردن حکومت، میگن آقا جون حکومت خودش خود انجام بده، مگه کمیته امداد نداره، مگه بهزیستی نداره، مگه این نداره، مگه اون نداره، ستاد ازدواج نه فلان هم. بابا و انکه الایاما خطاب حکومت نیست، و انکه الایاما که میگیم فساد فساد فساد، انکه الایاما که این عذاب ها رو به ازدواج در بیارید، این خطابش به مردمه، یعنی به من و شما. یعنی از توی هیئت محرمتون ببینیم که تو ده شب دو تا جهیزیه در میاد یا نه، دو نفر میرن سر خونه وقت یا نه. ما این روستاها میریم گاهی اوقات، توفیقمونه البته، واقعا توفیق خودمونه، میبینی سه سال عقد کرده یه دختر روستایی مونده به خاطر چهار تا تیکه جهاز. اینا در یه روزی خفت ما رو میگیره، میگن سهم شما از گناه فلانی این مقدار از سهم شما، در روز قیامت داریم که محجمهی میدن به هر کسی، یه کاسه خون. میگن آقا من که خون نریختم برای چی؟ میگن این سهم شما از فلان خون ریزی که فلان جا شده، این مقدارم سهم شما، چون شما اگه اینجوری نمیکردید، اینجوری نمیکردید، اینجوری میکردید، یا این کارا رو میکردید، این کشت و کشتار تو اون منطقه انجام نمیشه، فلانی نمیمرد، فلانی نمیمرد، این بخشش هم بخش شما. ما یکی از، بذارید این دغدغه رو من عرض بکنم، یکی از مشکلاتی که امروز برای ما بعد از انقلاب به وجود اومده، البته از اون چیزاییست که لحاظ ساختاری باید حلش کنیم، این است که نهادهای مردمی که خودشون یه سری وظایفی داشتن انجام میدادن، وقتی که ساختارهای حاکمیتی در این زمینه درست شد بیخیال شدن، گفتن خب فقیره بره کمیته امداد جمعش بکنه، یتیم بهزیستی جمعش بکنه، نمیدونم اونو ازدواج بده، اون یکی اون کارو بکنه، بره به روستاها برسه، من چی کارم؟ حتی یه جریانی که من یه موقعی به شدت داد و بیداد کردم سره که نمیدونم عطر سیب نمیدونم چی و هی به هیئتام دیگه داره رحم نمیشه، آقا وزارت بازرگانی برنج هیئت ها رو بده و اینه فلانو بده، بابا این یه نهاد مردمی هیئت، باید روی ظرفیت مردم انجام بشه، نه اینکه وزارت بازرگانی پول اینشو بده پولشو. اون موقع میدونید سیستم ها و نهاد ها معتاد میشن، دقیقا به تعبیر اعتیاد. شما ببینید الان تو خود بدن شما خب این همه استکاک وجود داره تو مفاصل شما و اینا، چرا بدنتون درد نمیگیره؟ بدن این که بدنتون مورفین تولید میکنه خودش، یعنی خودش این کارو میکنه. این تریاکی ها چرا بدنشون درد میگیره؟ به دلیل اینکه این ماده مخدر از بیرون به مدت زمان زیادی به درون بدنشون تزریق میکنن و میدن، بدن میفهمه که ماده مخدر خودشو به جای اینکه خودش تولید بکنه از بیرون باید بگیره، بعد که نمیگیره بدنش درد میگیره، و یعنی همون اونو خود بدن تولید میکرد. یه تفاوت مبنایی گاهی اوقات این بحث طبای اسلامی یا مثلا سنتی اینا مال همینه که آقا لوز المعده رو گرم کن خودش، پانکراس رو گرم کن خودش انسولین تولید کنه، انسولینی که از بیرون میزنی. حتی نمیخوام وارد بحث طبی یا ایناش بشم یا قضاوتی بکنم، بنده این کار قضاوت کننده اینجا نیستم، ولی بالاخره یه مبنا اینجوری داره که خودش بزنه انسولین خودش تولید کنه، گرمش کن بذار خودش تولید کنه، یه کاری کن خودش تولید کنه، بذار بدن خودش تولید کنه. این اتفاقا افتاده، بعد میگیم چرا این بلاها سرمون میاد؟ خب به کسی نمیرسیم، اشتغال ایجاد نمیکنیم. میگن اشتغال دولت ایجاد میکنه. خب سهم من و شما چیه؟ اصلا فکر کن دولت ایجاد نمیکنه، اصلا نمیخواد ایجاد یا نمیتونه، کاری به اینا نداریم، به اصلا خداوکیلی سیاسی نیست. نهادهای مدنی کو، مساجد کو، هیئت ها کو، اینا کجان؟ اینا چرا ورود تو این زمین ها ندارن؟ خیرین کجان؟ اون موقع ما مجبور میشیم بریم یه دونه کمیته امداد درست بکنیم، میبینی یه عالمه پول لازم داره که خرج خود این سیستم بشه، یعنی خود کارمندای این سیستم رو ساپورت بکنه. هر خلاقیتی دارید مجدد، البته داره بارقه های امیدی دیده میشه که جوانان خلاقی دارن ظهور میکنن در این که در مساجد، مسجد محور، پایگاه دینی محور بیان خودشونو تو عرصه های اجتماعی مقداری بخیسونن. پول نداری؟ آبرو که داری، توان که داری، بخواه یه چیز داری، بخواه توان داری، میتونی بدوی. یه توانی خدا باید داده، خدا از اون توانه باید انفاق کنی، از اون توان خودت باید انفاق کنی. اینجوری به شما بعدش هم نگو که آقا من اگه بدم اینجوری میشه، پولم کم میاد، بالاخره اقتصادم اینه. بذار یه روایت هم بخونم در همین زمان تمام. امام رضا علیه السلام: لا تحدثوا انفسكم بالفقر. اینقدر هی به خود نگو که من اگه اینجوری کنم داغو میشم، فقیر میشم، بدبخت میشم، فلان. اگه اینجوری بشه، اصلا بعضی ها چیز دارن، خدازاری دارن، این میشه فکر میکنم من اگه بچه‌م سرطان بگیره از اینا شیمی درمانی اینجوری میشه. بابا اصلا برای چی این فکر رو میکنی؟ لا تحدثوا انفسكم بالفقر، اصلا حدیث نفس نکن فقر رو، ولا به طول العمر. برای خودم یه هزار سالی کنار نذار. فانه من حدث نفسه بالفقر بخله. کسی که هی حدیث نفس میکنه به فقر که من بدبخت میشم، بدبخت میشم، این بخیل میشه، آخرش هیچ کاری نمیکنه، پول نمیده. در صورتی که خدا خیلی رو داره روزی میده، ما جزء روایات و معارف قطعیه ما اینه که من ایقن بالخلف جاد بالعطیه. اصلا خدا به یه سری داره پول میده لمنافع العباد، به خاطر منافع عباد، چون که میبینه خدا این یه کانال خوبیه، به این میدم میده. وقتی که شروع میکنه به ندادن، نزعها منهم ثم حولها الى غیره، خدا میگه ندادن، ندیگه این دیگه کانال خوبی نیست، بهش نمیدم. مادامی که داره میده، خدا بهش میده. مادامی که بچه شیر میخوره، سینه مادر شیر داره. اونم که شروع بکنه به نخوردن، اونم خوش میشه. ان لله عبادا یختصهم الله بالنعم لمنافع العباد. خدا بعضی رو بهشون میده چون میدن. اینجوریه. لذا تمرکز بکنید، برای خودتون وظیفه بدانید، برای خودمون وظیفه بدانیم. خدمات اجتماعی، آسیب اجتماعی، ورود تو این حوزه، ورود تو بحث اردوهای جهادی، ورود تو ایجاد اشتغال، شماها خلاقیت هایی دارید، میتونید این کار رو انجام بدید. حمایت از استارتاپ ها تو مناطق مختلف شهری و روستایی. آدم میره تو این روستاها، بالاخره ما دیگه ایران رو جی پی اس زده باشه، ما همه جاش تقریبا رفتیم دیگه، میریم میبینی هر جای ظرفیتی داره. واقعا اگه این آدم های خلاق وایسن کار استارتاپی بکنن و حمایت های از این طرف پیدا بشه، میبینید که این اشتغال ها ایجاد میشه، این مشکلات و برطرف میشه، سخته ولی شرایط خطیره، ولی از این شرایط میتوانیم بگذریم. اینو بدونید. بعضیا ول کردن، بعضیا ناامید شدن بالکل، دیگه نمیشه. ما با بعضی از مسئولین صحبت میکنیم متاسفانه اینجوری شدن، میگم آقا تو با این روحیه دیگه خداوکیلی از این مسئولیت لاغر برو کنار. مثل اینکه طرف میخواد بره تو زمین کشتی بگیره، از اول میگه با ما که باختیم دیگه، حالا خب این با چه روحیه داره کشتی میگیره؟ از اولش دیگه میگه نمیشه. به عنوان یه آدم آشنا با کشور اینها بهتون میگم شرایط خطیره ولی میشه، به شرطی که مردم بیان پای صحنه. هر چقدر فکر کردید اگر دولت ها بیان پای صحنه ها مسائل حل میشه، اشتباه کردید. اون میشه همون کارمندی و چیزای کارمندی و هموناش. مردم تا نیان پای صحنه، همه صحنه باید بیان مسئله رو حل بکنن. تشکیلات لازم داره، خود بسازن تشکیلاتش، بسازن. ببخشید یه مقدار وقت بیش از اندازه در این زمینه گرفته شد. یه صلواتی محمد بفرم. داشتیم این رو عرض میکردیم خدمتون، یک حادثه مهمی به نام بعثت اتفاق افتاد. بعثت معنیش این بود که پرونده قوم برگزیده قبلی پس از تمام اوج و فروداش به پایان رسید. اینا قرار بود یک کار بزرگی بکنن در عالم و با تعبیر مسامحی انگار خدا دل بسته بود که اینا این کار بیکنن، ولی بالاخره یه بالا پایینایی داشتن، شدن قوم بنی اسرائیل. و اگر بسامد بحث قوم بنی اسرائیل این مقدار در قرآن، این مقدارش به خاطر همین داستانه که میخواد بگه آقا حواستون رو جمع بکنید، شما قوم برگزیده بعدین، قبلرم دیگه تغییر میده بعد از مدتی، قبله جهت نیست. اینا مفصل قابل بحثه تو سوره بقره، قبله جهتگیریه. داره میگه جهتگیری هم داره عوض میشه، امامت ها داره عوض میشه، قبله جهت نیست برای ما. و حالا اینکه ما تعبیر جهت داریم، قبله یک نوع جهتگیریه. تو سوره مبارکه بقره باید بشینیم خورد کنیم خودمونو یه خورده تا این معانی رو با هم دیگه متوجه بشیم. بذارید من تو همین فرصت 7-8 دقیقه ای که الان داریم این آیات رو بخونم تا مفهومی رو که میخوام عرض بکنم خدمتون از رو آیات خدمتون بگم. 127 سوره مبارکه اعراف به بعد رو دارم میخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك وآلهتك. وقتی که موسا یه خورده جلوول خورد تو مصر، یه سری از باندای ثروت و قدرت دیدن که نه، این داره هژمونی ما رو به هم میزنه، داره آلهه ها رو عوض میکنه، داره ملاک ها رو عوض میکنه، در افتاده با منطق ما در افتاده. برگشتن بهش گفتن که آیا موسی رو قومش رو میخوای ول بکنی که لیفسدو فی الارض، افساد بکنن، و یذرک و آلهتک، تو و این آلهات ول بشید بی حصار و حفاظ. این داره معلوم میزنه تو آلهه ها. بابا موسی فرق داره ظاهرن، آقای فرعون این داره با هژمونی ها در میفته، با ملاکات و منطقات، با اینی که تو داری خودتو آویزون اون میکنی، این داره اینو میزنه الان. حواست باشه. کیا بهش گفتن، خط تو بهش دادن؟ اتاق فکراش. اینا همش بحث تو قرآن که جریان ملع، که جریان دورور این قدرت هاست، که قدرت های زر و زوره. اگر میبینید که دارد که موسی رفت به سمت الی فرعون و هامان و قارون، تازه قارون من قوم موسی بود خودش، که به هر جهت این ثروت های انباشته ای که اینجوری به وجود میاد تو قوم ها، تو ملت ها، گاهی اوقات نمیفهمن که بابا اگر تو جنگ بدر و داشت دارن به رزمندگان جنگ بدر اونجوری پول میدن، دارن اونجوری یارانه تقسیم میکنن تو کوفه، یارانه ای که تو کوفه داشتن تقسیم میکردن نجومی بود. طرف نمیدونست بابا من دارم با این ملاک خورد خورد پول خون سید و شهدا میگیرم، الان کوفی‌ها دیگه کار نمیکردن، انقدر بهشون داده بودن خورده بودن که حالا یه جریانی چرا کوفه رو درست کردن اصلا یه ده. اینا میشه بحثای بذاریم وعده سر خرمن یه موقعی، مثلا چه طراحی شده بود. اینا اومدن با اینکه قارونی از خود قوم موسی هم بود، اومدن با اینا با هم ائتلاف کردن، شدن جریان نفوذ، شدن یعنی داره همون منطق رو یک کسی از قوم موسی خودش داره پیش میبره. تازه باید قارون شناسی دوره با هم دیگه بخونیم که این قارون چه آدم فوق‌العاده‌ای بوده. این از همون زبیرهای روزگار بوده، از علمای روزگار بوده، تا خب افتاد تو بازی پول. قال سنقتل ابناءهم و نستحی نساءهم. چرا در میافتم میزنم ابناء رو میکشم، استحیاء نساء میکنم، که من تو بحثای تفسیری اینو عرض کردم، این صرفا به معنی زنده نگه داشتن زن نیست. استحیاء نساء یعنی این که من اینا رو زمینگیرشون میکنم. چجوری؟ با جریان زن، با بی حیا کردن زن، حیا رو ازشون میگیرم. استحیاء نساء این نبوده که زنها رو همجور نگر می داشتن، این کارم می کردن، ولی یکی از سیاست هایی که انجام می دادن، روایت در این مضمونم هست، نستحی نساءهم یعنی زنها رو بی حیا می کردن. آقا این جوونی که می خواد تو قوم موسی بجنگه، به تعبیر حضرت آقا میگه اگه این آدم یه آدم شهوانی باشه، دنبال شیکم و زیر شیکمش میگرده، میخواد بره با آمریکا بجنگه، یعنی درگیر زیپشه. این آدم آدم جنگ نیست، این آدم بی ارزش میشه، ارزشاش دیگه میره توی چیزای سطح پایین، که حالا یه موقعی تو همون فقره اول بحثم اینو به مناسبت دیگه هم عرض میکنم. و انا فوقهم قاهرون، یه این کارو میکنم پسشم برمیام. قال موسی لقومه استعینوا بالله واصبروا. موسی همونجا پیغام میده به قومش، میگه این قوم کار سختیه دیگه، یعنی وسط جنگیم، حواستون باشه. استعینوا بالله واصبروا، صبر کنید. ببینید قرآن در سوره مبارکه عصر یک عبارتی میگه، این سوره یه خرمن حرفه، والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان تو زیان، حتما همه انسان ها، الا ید الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، تمام نه، این که میشه همون غارنشینیه،
این که میشه همونی که بریم یه گوشه عبادت بکنیم، از توش منطق ابی عبدالله در نمیاد. به خدا خیلی وقتا این ائمه رو بهشون بگی که برید یه گوشه بشینید برای خدا عبادت بکنید، بهشتشونه اگه وظیفه‌شون این باشه، چون که انقدر حال میکنن با همین عبادات. نه، و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. باید تواصیه به حق بکنه، باید بکشن بقیه رو هم، اینا تو زیان نیستن. وگرنه عزیز من دینداری های پیدا میشه، مدل دینداری هایی که به خدا خودش زیان داره، دینداری هایی پیدا میشه که حاضر میشه سر ابی عبدالله والا بابا اینا کوفی ها کی گفته آدم های بدی بودن؟ کوفی ها آدم های خوبی بودن، منتها اینجوری شده بود که بعد دینو لعقن علا السنته هم، دین شده بود لغلقه زبون دیه. خب یحوتونه هم مادرت بهی معایش هم دور دین میگردن، مادامی که معیشتشونو کنترل میکنه. ببینید کسایی که به ابی عبدالله نامه نوشتن، نامه ننوشتن که ای حسین بیا حکومت حق رو بر ما مستقر کن، اصلا برای این نامه ننوشتن، از زیر دسته مفخوری ستمگری میخواستن در بیان برن دسته کسی دیگه که دنیاشون آباد کنه. کوفی ها دنیا آلوده شده بودن اصلا. این که میشه یوهای بازی که به هم میخوره، میبینی که همین اینا پول میگیرن که برن سر ابی عبدالله رو ببرن، همین اینا، همین اینا که نامه نوشته بودن. با یه نگاه کاملا دنیوی طرف میخواد حکومت دینی تشکیل بده، خدا نمیشه. خدا زیانکاریه. برخی وقتا آدم کارایی میکنه، خب یه هدفی داره، طرف ازدواج میکنه که لتس کنو علیها، اما بعد میبینی همش جهنم، همش داره من فوش میدن. اما اصلا واقعا لفی خسر، کاش اصلا ازدواج نمیکردیم، ازدواج نمیکرد راحت تر بود. قرار بود لتس کنو علیها بشه، بعد همش داره من دیگه فوش میدن اینا. خب این چه لفی خسر. و تواصوا بالحق، تواصی به حق بکنه، و تواصوا بالصبر، چون که اون حق انقدر پایمردی میخواد که هی باید به هم بگن آقا وایسی، آقا وایسا. این آقا وایسا صبر کن به معنی حرکت کنه، نه به معنی وایسا. وایسا یعنی پایمردی کن. مثل این که داریم کوه میریم، توی کوه یه عده خسته میشن، بهش میگن صبر کن. صبر کن یعنی چی؟ یعنی وایسا بیا بریم. بله؟ یعنی بیا بریم، نه اینکه وایسا یعنی یا حال تو وایسا دیه. صبر کن معنی وایسا نیست، یعنی پایمردی کن. بعد اینا رو هی باید به هم بگن. اصلا مشکل دینداری اصلا دقیقا همین نکاتشه. اینی که پیغمبر خدا میگن شیبتنی صورت هود، سوره هود منو پیر کرد، بعضی گفتن به خاطر فستقم کما عمرتش، فستقم کما عمرتش تو سوره شورا هم هست، گفتن نخه به خاطر و من تاب معکشه. چون که به پیغمبر خدا بگن وایسا، میگه ما مخلصی، ما که وایسادیم، که اینا که وایسادن رو مسیر حق. اون چیزی که مشکله و من تاب محکه، یعنی بیایید با همدیگه یه جوری تواصی به حق و صبر بکنیم، نه فقط ایمان و عمل صالح، تواصی به حق بکنیم، بگیم کجا رو میخواییم بگیریم، چی کار میخواییم بکنیم، کدوم افقها رو میخواییم فتح بکنیم، اینا رو به همدیگه بگیم، هی حق رو تو چش همدیگه فرو کنیم، بگیم این افق بابا 57 انقلاب کردیم، این افق رو میخواستیم بگیریم، یادمون نره، نمیخواستیم فلان افق رو بگیریم، فلان جا رو نمیخواستیم بگیریم، فقط ما اون قوم برگزیده فلان بودیم، نکنه اشتباه کنیم. اینه که وگرنه میشه یک دین دنیوی، اگه لازم شد سر ابی عبدالله رو بالا نیزه بکنیم میکنیم، یحوتون میگن و دین و لعقون علا السنت هم. دین شده آدامس برای بعضی ها. یعنی دیدید آدامس که گرسنگی آدم مرتفع نمیکنه که، چیزی نداره آدامس، فقط همجور دهن آدم میجنبه. دین شده لعق این آدامس و دین و لعقون علا السنت هم. یحوتونه ما درد بهی معایشون، دنبال دین هستیم آدمی که یه دنیای اینجوری برای ما درست بکنه، دنبال دینیم. و اذا محسوب البلاء قلت دیانون، وقتی که بره تو بلا و ابتلاعات اون موقع دینداری ها تازه معلوم میشه که کیا دیندارند و وایسادند و اینها. حالا این بحث سوره اعراف ادامه داره. انشالله که خدا به وظایف تاریخی ما در این دوره، دوره حساس و خطیر، ما رو به وظایف خودمون آشنا بکنه. یه صلواتی بر محمد بفرمایید.